أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتبارها و استصحاب به خطاباته وفا نمی کنند مگر اینکه این استصحاب یا اماره گاه مقام قطع طریقی محصول شود، و اما در مواردی که قطع بشه موضوع حکم آخر است، در این موارد استصحاب یا اماره قائم مقام این قطع بشه که موضوع حکم آخر است نمی شود. یعنی حکم آخر بر امارهی بر اون شی که قائم بر اون شی است، یا استصحابی که بقا اون شی را اثبات می کند، اون اثر شرعی که حکم آخر است بر این استصحاب و اماره بار نمی شود. کما ذکرنا که اگر در خطاب بود اذا علم تبی وجوب صلات الآیات یجب علیک التصدق، شخص علم وجدانی ندارد بر خسوف لگمر الا انهو سگهی خبر داد که دمر مخسوف است. یا فرض کنید استصحاب یه جایی موضوع را اثبات شد، صلات الآیات واجب می شود به خبر سگه، باید صلات آیات را اتیان کند، چون که خسوف لگمر خودش موضوع است بر وجوب صلات الآیات. خسوف به وجود الواقعی موضوع است به وجوب صلات الآیات. قطع به خسوف قطع طریقی محض است. اماره که خبر سگه است قائم مقام اون قطع می شود. ولیکن وجوب تصدق که مترتب است بر خسوف واقعی مترتب نیست. اذا علمت الخسوف بر علم مترتب است، علم معخوذ است. این خبر سگه بر خسوف صلات الآیات را بخواند باید شخصی که خبر به او رسید خبر سگه، ولیکن تصدق بدرهم به او وجوبی ندارد. این را فرموده است. بعد هم بل در شایم تعرض این مطلب شد، هم در حاشیه رسائل، شدت بل در جایی که موضوع حکم آخر بشود اماره و استصحاب زانفین اون قطع نمی شود. بعد در حاشیه رسائل یه توضیحی کرده است. اساس حرف مرحوم آخوند به این مبتنی بود که در ترتیب آثار قطع طریقی بر اماره و بر استصحاب باید تنظیری بشود که معدا، یعنی معدای اماره یا مستصحب، تنظیر بشود منزلت الواقع، که نظر به اماره و استصحاب و نظر به علم عالی بشود، خود معدا تنزیل بشود منزلت الواقع، از علم واقع را ببیند، از اماره معدا را ببیند. و در موارد قیام مقام القطع الموضوعی نظر به اماره و علم باید استقلالی بشود، از خود اماره خود اماره را ببیند، از خود علم به واقع نفس العلم را ببیند، تنزیل بشود اماره منزلت العلم، به نظر استقلالی به هر دو نگاه بشود. و بما اینکه در یه لحاظ و در یه اعتبار نمی شود هم علم را عالیاً لحاظ کرد و هم استقلالیاً لحاظ کرد، رو این حساب بود که فرمود خطابات استصحاب و ادله اعتبار امارات چون بی ظهور در لحاظ عالی دارند، فقط به اون تنزیل علم
و تنزیل الامارت و الاستصحاب عالیان فقط به او دلالت می کنند که لازمه این است که قائم مقام دفع طریقی محض بشود، و اگر خواستیم قائم مقام دفع موضوعی هم بشوند یک خطاب دیگری می خواهد، یعنی یک خطاب دیگر، یعنی سنخش سنخ دیگر باشد که در اون خطاب مدلول اون خطاب باشد که نفس الاماره به نظر استقلالی و نفس المستصحب استصحاب به نظر استقلالی تنزیل شده است منزلت العلم به نظر استقلالی، یه سنخ خطاب دیگر می خواهد. در اینجا در کفایه اینجور فرمود، در حاشیه رساله هم افتدان اینجور فرموده. بعد در حاشیه رسائل مطلبی را فرموده است در تصحیح این فعل اماره و استصحاب بتوانند به دلیل اعتبارشون که یه سنخ اعتبار است قائم مقام قطع موضوعی هم بشوند. حاصل اون حرفی را که در حاشیه فرموده است، فرموده است از این دو تنزیل که نظر استقلالی و عالی در قیام مقام قتل موضوعی نظر استقلالی میخواستی به علم و اماره و استصحاب، و در تنزیل و در قیام مقام قتل طریقی یلمس اونجا نظر عالی میخواستی، از این رفیت نمی کند در حاشیه رساله، باز دو تنزیل می خواهد، ولیکن می خواهد در اون حاشیه اینجور تصریح کرده است این تنزیل به لحاظ استقلالی را از اون تنزیل به لحاظ عالی از شکم او در آورده، یعنی خواسته است بفرماید خطاباتی که دلالت می کنند در تنزیل به منزلت العالی به لحاظ عالی، اون خطابات یه مدلول التزامی دارند که اون مدلول التزامی مثل خطاب آخر است. چه جور خطاب آخر می خواستیم که دلالتش به لحاظ علم و اماره و استصحاب استقلالی بشود؟ فرموده اون مدلول التزامی این است که مولا یه لحاظ استقلالی هم کرده است در اماره و استصحاب و نفس العلم بالواقع، یعنی به لحاظ استقلالی هم تنزیل فرموده. تنزیل به نظر استقلالی را از ششم خطاباتی که دلالت می کند به تنزیل به لحاظ عالی در آورده، یعنی مدلول التزامی اونها قرار داده. خب دو خطاب لازم نیست دو خطاب لفظی باشد، کلام در دو تنزیل است، ولو یکی مدلول مطابقی خطابی بشود دیگری مدلول التزامی همون خطاب بشود که دو تنزیل کرده است، هم به لحاظ عالی هم به لحاظ استقلالی، اون کافی می شود. در حاشیه اینجور فصیح کرده، در کفایه فرموده است اونی که ما در حاشیه تصحیح کردیم، توجه کردید اون تصحیح من تکلف بود بلکه باطل بود، تأسفون یعنی باطل، اونجور تصحیح باطل است، وچه بطلانش آن در کفایه فرموده سر او باطل است. مطلبی که در کفایه فرموده است و وجه بطلان، یعنی مطلبی را که در حاشیه فرموده است و وجه بطلان او را هم که در کفایه فرموده است، هر دو باطل است، کمان که انشاءالله واضح خواهد شد. هم حرف رسای اون حاشیه رسائل تمام نیست، هم حرفی که اینجا فرموده است در کفایه در ردو تمام نیست، ولیکن در ضمن حرف این دو تا حرف ناتمام ایشون یک قاعده ای فرموده است، اون قاعده قاعده نفیسه است، اون قاعده در غالب مواردی که در اشاره خواهد شد بلکه در تمام اون مواردی که به سنخ اون موارد و به ملاک اون موارد اشاره خواهد شد اون قاعده باید اعمال بشود، ولی قاعده قاعده نفیسه است. ما هم تحویل کلام خواهیم کرد در این، بله تحویل می شود دیگر در برای در بیان فرمایش تعلیقه و ردی که در کفایه فرموده است به جهت اون قاعده نفیسه است. چون از کجا در میاد؟ از دمه مطالب به دون جهت به اون قاعده توجه به فرمایی که چه قاعده ای می شود توجه شدید. این قاعده قاعده ایست که لا اشکال فیها باید او ملاحظه بشود، ولو در مان حنفی اون قاعده اون کبرا صغرا ندارد و چش خواهد معلوم خواهد شد انشاءالله. اما اونی که در حاشیه فرموده است، اونی که در حاشیه فرموده است مبتنیس برای مقدمه ای که در حقیقت اون مقدمه اساس این قاعده است که اشاره خواهد شد. و اون قاعده عبارت از این است: در مواردی که اماره را شارع اعتبار می کند یا در مواردی که استصحاب جاری می شود، لازم نیست در اون موارد تعبد و تنزیل در تمام الموضوع بوده باشد. یعنی همیشه اماره‌ای که معتبر است در موضوعات ها، که اماره‌ای در موضوعات معتبر است که به تمام الموضوع اماره قائم بشود، یا استصحاب در موضوعات که جاری می شود یا در متعلقات جاری می شود، متعلقات التکالیف، لازم نیست که مستصحب تمام متعلق بوده باشد، بلکه اگر شیعی قید الموضوع شد یا قید المتعلق شد یا جزء الموضوع شد یا جزء المتعلق شد، او قابل تعبد است، می تواند او را شارع تعبد کند. یه مثالی بگویم که واضح تر است. فرض کنید بر این که آبی هست، نمی دانیم این کره یا کره نیست، ولیکن سابقاً این آب بلویستان آب است، این قابل تعبد نیست، نه به اماره نه به استصحاب، چون که وجدانم می دانیم آب است و سابقاً هم این آب کره بود. الان شکی می کنیم که از کریت افتاده یا نه افتاده، ما چی می کنیم؟ ما استصحاب می کنیم که کریت این ما را، می گیم سابقاً این آب کر بود، الان هم کر است. دیگر سنی و شیعه استصحاب را که قائل است به اعتبارش، اگر قائل بشود زاش همین است، دیگر یه زای مسلمش اینه. خب ما در کریت این آب که استصحاب جاری می کنیم، کریت آب موضوع حکم نیست، تمام موضوع حکم نیست، موضوع الحکم ما الکره است. الماء اذا بلغ کره لا ینفعل، کریت قید الموضوع است. اونی که موضوع به عدم الانفعال است آب است، آب که مورد استصحاب نیست، چی به علم وجدانی میدونیم این آب است. چرا میگوییم که استصحاب میکنیم؟ سرش این است که در مستصحب لازم نیست تمام موضوع بشه. و هاش از آن فرض کنید اماره قائم شد که این آب کره است، حالت سابقش هم گلت بود، ولیکن سگه یا بینه فرض بفرمایید که خبر سگه را هم اشکال کردید در اعتبارش در موضوعات، بینه قائم شد که این کره است، آب کره است. خب بینه نسبت به آب بودنش جزئیت ندارم، چون من علمی وجدانی دارم، اعتبارش ممکن نیست در اعتبار اماره در حق عالم معنا ندارد. پس اماره در کریت این معتبر است، کریت که تمام موضوع نیست، کریت قید الموضوع است. یا به عبارت دیگر بر جهت این که شما ذهنتون آماده بشود، شخصی نماز میخواند، موقع نماز شکی میکند که سابقاً وضو داشت قبل از نماز، در حال صلات شکی میکند که وضو باقی است یا نه، خب استصحاب میگه وضو باقی است. خب وضو که تمام متعلق تکلیف نیست، متعلق تکلیف صلات مع الوضو است، این وضو قید متعلق تکلیف است. یا فرض بفرمایید، من سابقاً فرض بفرمایید وضو نداشتم، بعد شک می کنم در حال صلات که من وضو گرفتم مشغول نماز شدم یا بدون وضو. بله متردد بودم که چی کنم، خداوندا وضو دارم یا ندارم، وضو گرفتم یا نه. یا عادلی بینه بود متوجه شد، در حال صلات بودم، به من گفت بر این که او گفتا تکلم من مسلی نکردم، او تکلم کرد، یا فلانی متردد نمشو، ما دیدیم تا وضو گرفتی آمدی. خب این اماره حجت است، دیگر اماره قائم به تمام متعلق نشده است، بر قید متعلق و تشریف قائم شده است. پس این که فرض بفرمایید استصحاب و اماره حجت است، توجه کردید، لازم نیست در موارد استصحابی اعتبار استصحاب یا اعتبار اماره، استصحاب یا اماره به تمام الموضوع و تمام المتعلق قائم بشود، بلکه اگر قید الموضوع و قید المتعلق، جزء الموضوع و جزء المتعلق اگر مورد اماره و اصل، یعنی اصل محرز که استصحاب است، استصحاب خصوصیتی ندارد، سایر اصول محرز هم اینجور هستند، قائم شد و اعتبار دارد. این یک قاعده است، اساس قاعده است که بعد اشاره می کنیم. ایشان در تعلیق رسائل از این اساس نتیجه گرفته است تصحیح المقام را. چه جور؟ فرموده است بلی مطلبی را که ما توضیحا می گوییم، اگر فرض کردیم شاره برای خمر که دوتا حکم جعل کرده است، یکی حرمت است یکی هم نجاست، اگر شاره فرض می کنیم ما بین این دو حکم تفکیک کرده بود، فرموده بود و عمل خمر، اما ذات الخمر، ذات الخمری که هست نجس است، ولیکن حرمت شرب مال معلوم الخمریه است نه ذات الخمر الواقعی. اگر مایه ای بوده باشد که فی علم الله خمر است ولیکن من نمیدانم، این نجس است، اگر دستم به این بخورد نجس میشود، چون که خمر نجس است، از عیان نجس است. و اما اگر بخورم مثلیم که شیر مادر را خوردم، هیچ فرقی ندارد در علیت، چرا؟ چون که شاره معلوم الخمریه شد و شرا انام کرده، نه خمر واقعی را. اگر فرض می کردیم اینجور بود که خمر دو تا اثری که دارد نسبت به اثر واحد که نجاست است تمام الموضوع بود، ولیکن نسبت به اون حرمت شرب نه تمام الموضوع نبود، بر علم هم مدخلیت داشت. اگر انسان علم پیدا کرد به مایه این انها خمرون، اون وقت شرب شراب می شود. خب اگر درست توجه کنید، اگر این مایه ای بود که چند روز قبل یقینا خمر بود، این شکی رو پیدا داشتن، هم نجس بود چون خمر بود، هم شرب شراب بود چون می دونستم خمر است، ولیکن بعد از یکی دو روز سه روز شک کردم، آیا منقلب به خل شده است این یا در خمریتش باقی است؟ ایشان فرموده است در ما نهنفی که شاره تنزیل می کند خمر را، یعنی مایه مشکوک را تنزیل می کند منزلت الخمر الواقعی، نسبت به دو اثر تنزیل می کند، هم نسبت به نجاست می که خمر واقعی است، هم نسبت به اون حرمت می گوید خمر واقعی است، منتها نسبت به حرمت تمام الموضوع نیست، قید الموضوع که است، نسبت به حرمت شرب این خمر واقعی تمام الموضوع نیست، ولیکن قید الموضوع که است. فرض کردیم که استصحاب و امارت در قیود موضوع هم معتبر است، که ان شارع می گوید این مایه نظر به مستصحب است و به معداست،
اینی که عادل میگوید انه خمرون مدارا میبیند مستصحب را میبیند، این خمر واقعی است نسبت بل اضافتی لنجاسه و بل اضافتی با اون حرمتی که قید موضوع است. توجه کردید؟ پس این تنزیل عالی به لحاظ کل الاثر این است، هم نسبت به اون اثری که تمام الموضوع نسبت به او معدا و اون واقع، و هم نسبت به اون اثر آخری که اونجا واقع قید اون موضوع حکم است، موضوع اثر آخر است. بعد فرمود از خوب این نظر نظر عالی شد، این معنا از دلیل اعتبار استصحاب که لا تنگذر یقین و ها کذا صد گلا دل که دلیل اعتبار یعنی مضمون اعتبار خبر عادل است بینه است میگیرد. تنزیل نظرش عالی است. خب ایشان میگوید چه نسبت به اون نجاست، خب تنزیل تمام است، و اما نسبت به اون حرمت که این را معدارا تنزیل کرد منزلت الخمر الواقعی، یا مستصحب را تنزیل کرد منزلت الخمر الواقعی، اگر علم به این را هم یعنی علم به این خمری که مدعای قول اماره است، علم به این را تنزیل نکند منزلت العلم بالخمر الواقعی، اون تنزیل اول اطلاقش لغو می شود. اگر شارع تنزیل کند بعد از اون تنزیل اول، تنزیل کند یعنی بعدی که میگوییم بعد رتبی، چون که مدلول التزامی است، اگر شاده علم به این خمری که مدعای اماره است، علم به این خمر را هم تنزیل کند منزلت العلم بالخمر الواقعی، اون اطلاق تنزیل اول لغو نمی شود. نتیجه اش این می شود که هم نجس است اینی که عادل میگوید خمر است، هم شرب شرام است. و اما اگر این تنزیل را نکند شاره، این تنزیل استقلالی را ثانیاً نکند، ثانیاً یعنی در رتبه ثانیه، در رتبه ثانیه تنزیل نکند که این علم به این معدا را تنزیل کردم منزلت العلم بالخمر الواقعی، این تنزیل را نکند، اطلاق تنزیل عالی لغو می شود. این که معدا را تنزیل کرد منزلت الخمر، هم نسبت به اونی که خمر تمام الموضوع است نسبت به اون حکم که نجاست بود، و هم نسبت به حرمت تنزیل کرد که نسبت به او خمر قید بود، جزء الموضوع بود یا قید بود، قید الموضوع بود، هم نسبت به او تنزیل کرد. اگر بخواهیم اطلاق تنزیل عالی لغو نشود صحیح بشود، باید مغلا بخواهد اطلاق تنزیل اولش باطل نشود لغو نشود، یه تنزیل دیگر باید بکند. اون تنزیل دیگر این است که علم به این معدا، علم به این مستصحب تنزیل شده است منزلت العلم بالخمر الواقعی، علم به این خمر خمری که معدای اماره است و خمر تعبدی است، علم به این هم تنزیل شده است منزلت العلم بالخمر الواقعی، اون وقت هر دو حکم موضوعش تمام می شود، هم نجاست که از اول تمام بود، هم حرمت شد که به تنزیل ثانی تمام شد. اساس لمی حرفی که در حاشیه رسال فرموده ادله اعتبار اماره و استصحاب ادله مقتضا و مدلول اونها اطلاق و تنزیل است، یعنی هم نسبت به اون مواردی که واقع تمام الموضوع است و هم نسبت به اون مواردی که واقع جزء الموضوع و قید الموضوع است. ادله اعتبار اماره و استصحاب که به نظر عالی هستند مدلول اونها این اطلاق این تنزیل است،
اطلاق معناش این است، هم نسبت به مواردی که واقع تمام الموضوع است، هم به اون مواردی که واقع قید الموضوع یا جزء الموضوع است. بعد به این گل تکه دیگری تسبنده در حاشیه رسائل: پس اگر بخواهیم مدلول این ادله را، ادله اعتبار امارات و ایسو که اطلاق تنزیل است، این اطلاق را حفظ بکنیم، لغو نشود که شارع ما لغو گفته است و لغو نمیگوید، سونه بکنیم این مدلول را که اطلاق است از لغویت، باید کشف کنیم شارع تنزیل دیگری کرده است که در آن تنزیل دیگر علم معدا و مستصحب را تنزیل کرده است، منزلت العلم بالواقع، بالواقع الحقیقی ها، یعنی علمی به واقع تنزیلی را، به خمر تنزیلی را تنزیل کرده است، منزلت العلم بالخمر الواقعی، سونند کلام الحکیمن اللغویه. پس دو تنزیل هر دو زایده شد. ما نمی گفتیم در قیام الاماره مقام العلم الموضوعی، قیام الاستصحاب مقام العلم الموضوعی احتیاج به تنزیل استقلالی داریم، تنزیل عالی کافی نیست، خب اون تنزیل استقلالی را آوردیم، مدلول التزامی شد، یعنی سونن لإطلاق اون ادله تنزیل عالی عن اللغویه که اطلاق اونها لغو نشود، اطلاق اونها این است که نسبت به که دل اثر این تنزیل شده است، هم نسبت به اون تنزیلی که در آنجا واقع تمام الموضوع است، هم نسبت به اون مواردی که واقع جزء الموضوع یا قید الموضوع است، سونن اطلاق تنزیل به نظر العالی عن اللغویه. این دلیل امارات و دلیل اعتبار استصحاب یه مدلول التزامی پیدا می کند که از او کشف می کنیم که یه تنزیل استقلالی هم کرده، علم به اون معدا و مستصحب را که واقع تنزیلی است، علم به واقع تنزیلی را هم تنزیل کرده است، منزلت العلم بالواقع الحدیدی. این مثالی که من گفتم خمد و اثر دارد، این به جهت توضیح مطلب بود. اگر در یه موردی واقع اثری اصلا ندارد، خمر نه نجس است و نه حرام، خمر واقعی معلوم الخمریه است که نجس است و حرام است، باز الکلام الکلام استصحاب قائم مقام، اماره قائم مقام، این علمی می شود، علمی که شارعه گفته است ازا علم تب ما یعین انها خمرون یکون نجسن و یحرم فرض به فرمایت شربه و ازا مالات و ازا لم تعلم و طاهرون فحلالون چهلیت لبنون بک. اگر شاره اگر این زور گفته باشد، باز همین زور است، ادله اعتبار استصحاب قائم مقام علم میشه. چرا؟ چون که لا تنگذر یقین بشک، اون مواردی را که واقع تمام الموضوع است اون موارد را میگیرد. استصحاب بکنیم که این ما سابقا پاک بود الان هم پاک است، حساب طهارت بکنیم که طهارت ما تمام موضوع حکم است بر جواز الوضوع، و هم این مورد را میگیرد اطلاق ادله تنزیل که واقع که خمریت مایه جزء الموضوع و قید الموضوع است، اینجا را هم میگیرد اطلاق ادله تنزیل که شاره اطلاق ادله تنزیل میگوید که اینجا هم چون که مستصحب مجرای استصحاب یا مجرا مورد اماره لازم نیست اون مورد تمام موضوع حکم بشود، میگوید اینی که عادل میگوید خمر است، این خمر واقعی است، اطلاق تنزیل میگه خمر واقعی است، نسبت به چه چیز؟ نسبت به اون اثری که این خمر واقعی قید است یا جزء موضوع است، نسبت به این هم تنزیل میکنه. وقتی که نسبت به این هم تنزیل کرد، خب اگر تنزیل استقلالی نباشد این لغو میشود، تنزیل میکنیم بر اینجا تنزیل ثانی هم کرده است. بس به دون زدونی که ما یه جا جمع کردیم، توجه یه شی هست، به وجود واقعی موضوع حکمیست، به وجود علمی موضوع حکم آخر است، این به زد توضیح مطلب بود، و الا میشود در مواردی که اصلا واقع
اثری ندارد، علم به او اثری دارد، باز ادله استصحاب و اعتبار ما را اونجا را میگیرد، چون که قید موضوع و جزء موضوع است، تعبد اونجا هم میشود، اون وقت سونن لإطلاق تعبد عن اللغویه کشف میکنیم که در جزء آخر و در اون ذات المقید هم برای تنزیلی هست و اون تنزیل تنزیل استقلالی است. در حاشیه اینجور فرموده است، در عبارت کفایه هم که مطلب حاشیه را نقل می کند، اشاره به این مطلب هست که استصحاب در جزء موضوع جاری نمی شود، بی ماه و کذالک، یعنی بی ماه و جزء الموضوع، یعنی اگر تمام الموضوع بشود نسبت به اون حکم استصحاب بلا اشکال جاری است، در جزء الموضوع جاری نمی شود، بی ماه و کذالک بی ماه و جزء الموضوع است، یعنی نسبت به اون اثر تمام الموضوع نیست، جاری نمی شود، ولی به این نحوی چرز می کنه. در کفایه از این گفتهی که در حاشیه فرموده بود ولی پشیمان شده است، فرموده است بر این چون حرفی که در حاشیه گفتیم توجه کردید این حرف صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به جهت قاعده نفیسهی چرز شدن، این قاعده قاعده نفیسه است و اون قاعده قاعده صحیح است. ایشان می فرماید بله، در این جواب که می فرماید در کفایه این قاعده را بیان می فرماید، می که بله اعتبار اماره در موارد جزء موضوع هم می شود، در موارد قید موضوع هم می شود، اعتبار استصحاب هم در موارد جزء الموضوع و قید الموضوع یا جزء المتعلق قید المتعلق می شود، مثل اون مثال هایی که مثال زدن، استصحاب می کنیم کلیت ما را، استصحاب می کنیم بقای وضوع را و امثال ذالک. ولیکن یه شرطی دارد در مواردی که در جزء الموضوع یا قید الموضوع، جزء المتعلق یا قید المتعلق فرق نمی کند، استصحاب جاری بشود یا اماره قائم بشود، اعتبار اون بیماه و کذالک، یعنی بیماه و جزء الموضوع است، نسبت به اون اثری که نیست به اون اثر، این بله این مورد معدای امارت جزء الموضوع است، یا بله مستصحب جزء الموضوع یا قید الموضوع است. اگر بخواهد این استصحاب یا اماره معتبر بشود یه شرطی دارد، اون شرط دیگر این است که اون جزء آخر که این جزء اماره به او قائم شده است، این قید اماره یا اصل قائم شده است، اون جزء آخر یا ذات المقید بالوجدان محرز بوده باشد که احتیاج به تعبد ندارد، اون ذات المقید بالوجدان محرز است، مثل اون مثالی که زدن استصحاب کلیت ما را می کنیم، وقتی که استصحاب کلیت ما را می کنیم بلی کلیت ما موضوع حکم نیست، قید موضوع حکم است، ولیکن ذات المقید که عبارت از ما است بالوجدان محرز است. یا در مثل اون صلاتی که عرض می کردم، در اثنا شک دارم که وضو دارم یا نه، استصحاب می کنم بقای طهارت را، یا اون عادل ملتفت شد به حال من رحمش آمد گفت بله شک نکن وضو گرفتی ما دیدی، این قول عادل یا این استصحاب که حجت هست، چون که اون جز آخر یا ذات المدید بلویزدان محرز است، ذات عربرکات را بلویزدان اتکن کرده، او جای شک نیست، صلات زهک عربرکات هست من وزو عربرکات را بلویزدان احراز شدم، سرکت را خوندم، رکت سارمی هم خواهم کن، جای تعبد نیست، بلویزدان محرز است ذات المدید، اون قیدن به تعبد ثابت می شود. پس استصحاب یا اماره در جایی معتبر می شود، یعنی در جایی در جزء و قید جاری می شود و معتبر می شود، که جزء آخر یا ذات المقید بالوجدان محرز بوده باشد، یا اگر بالوجدان محرز نیست به تعبد بودی محرز بشود، که اون تعبد در عرض اعتبار اماره یا در عرض اعتباری نسل است، که یعنی اون اعتبار و اون تعبد با اون جزیا ذات مقید از شمین در نیامده، او خودش دلیل مستقلی دارد. توجه کردید دلیل مستقلی دارد؟ مثل چه؟ ارباب الفقه ها متوجه بشوید که این قواعد را اعمال کنید. شخصی فرض بفرمایید در نماز در حال سجده بود، در حال سجده خب شک شد، شیطان وسوسه انداخت، تو اصلا وضوت گرفته ای؟ بر این که وضوی که گرفته ای اون وضو باقی است که داری نماز میخوانی، یا اون وضوت منتقض شده بود قبل از صلات؟ در حال سجود شک می کند که آیا من اصلا وضوم باقی است یا وضوی که گرفته بودم قبل از دخول در صلات هوا ام منصورا شده است؟ فرض بفرمایید این شک را می کند. از اون طرف هم در سجود شک می کند که بابا من حمد سوره را که خواندم از حمد سوره یک سر آمدم به این سجود، یا اینکه رکوع کردم به سجود آمدم. هم شک دارد در بقا اطهارتش و هم شک دارد که قبل از سجود رکوع را احتیان کرده یا نکرده است. خیلی خوب، نمازش صحیح است. چرا؟ استصحاب میگه وضوت باقی است، قاعده تجاوزم میگوید که علا رکعت، چون که تجاوز محل شده است، محل رکوع قبل از سجود است، محل شرعیش اون محل را گذشته است. کل شیء مزیته و شکش فیه و شکش لیس بشیء، قاعده تجاوزم اصل محرز است به استصحاب. میبینید که یه جز به تعبد ثابت می شود و جز آخر که ذات صلات است یا ذات مقید است بلوستان محرز نیست، ولیکن به تعبدی محرز است، یعنی به قاعده تجاوز، که اون تعبد در عرض استصحاب است یا در عرض اماره است. او یه تنزیلی است، اماره و استصحاب، استصحاب طهارت، اون علا رکعته. توجه کردید اون هم تنزیل آخریست، به هم دیگر مربوط نیستن، مترکب نیستن، طولیت ندارند، در عرض هم هستن. اون قاعده نفیسه این شد، اماره و استصحاب در مواردی در جزء موضوع و قید الموضوع یا قید جزء المتعلق و قید المتعلق زاری می شود، که جزء آخر یا ذات المقید. توجه کردید او یا باید بلوجدان محرز بشود مثل مثال کلیت الما، و یا این که فرض بفرمایید اون جزء آخر به تعبدی محرز بشود که اون تعبد در عرض این تعبد است نه در طولش، طولیت ندارد، مدلول زامی این تعبد نیست، در عرض این است. و الا اگر این دوتا نبوده باشد تعبدی به جز غیر معقول است. اگر این دو شرط، یکی از این دو شرط که جز آخر یا ذات مقید بلوستان محرز است، اگر این نبوده باشد، تعبد آخرم در عرضش نبوده باشد، نه این تعبد به قید و جز لغو محض می شود، دلیل نداره، اصلا تعبد نمی شود به اون جز و قید. مثل چه؟ مثل این که الان فرض بفرمایید در ما نهنفی یه مایهی هست، این قودست یا یه ظرفی هست، تو این ظرف یه مایهی هست، من شک دارم که این کر هست یا کر نیست، اما سابقا به اندازه کر بود، حالت سابقهش کریت است، نمیدانم الان هم که یه مقدارش بخار شده است کر هست یا کر نیست. با این شکم در ذات مقیدم شکی دارم که اصلا این مایه آب است یا نه آبی نیست، مایه مضافی است. توجه کردید مثلا گلاب است مصلوب طعم و رایحه، بنابراین که گلاب مضاف بوده باشد، ما نبوده باشد، بو نمیدانم، یا زکامم نمیفهمم، نمیدانم آب است یا غیر آب، که ذات مقید را شکی دارم، ذات مقید محرز نیست. میدانید که الماء الکر موضوع حکم است که لاینفعه، و اما الگلاب الکر و موضوعش نیست، گلاب کر باشد یا نباشد، مضاف کر باشد یا کمتر از کر بوده باشد، اثری ندارد به ملاقات نجس، نجس می شود. کریت ما موضوع قید الحکم است و اما کریت گلاب هیچ اثری ندارد، نیست کل حضر فیزن به انسان است، هیچ دخلی در حکم گلاب ندارد. من شک دارم که این مایه بله کر سابقا کر بود، خیلی بود، توجه کردی شمس تابیده است، بخار شده یه مقداری، نمیدانم از کریت افتاده یا نه، از اون درمم شک دارم که آب است یا با آب نیست. نسبت به این که آب است یا نیست، توجه کردید بلیستان مهرز نیست، اصلی هم نمیگد این آب است، اصلی هم نداریم که اصلی در مایات ما است، اینجور اصلی نخوانده ایم، هیچ کسی هم تا حال نگفته است، اصلی نداریم، نه تعبد اصلی مثل قاعده تجاوز که اصلی معتبر بود، اصلی در مایات هم ماییت هست، اینجور اصلی هم که نداریم. پس ذات المقید غیر محرزم بالویتران و غیر محرزم به تعبد آخر که در عرض تعبد به کلیت بوده باشد، اینجا استصحاب کلیت جاری نمیشه. بگیم این مایه سابقاً کل بود، الان شک دانم از کلیت افتاده یا نه، لا تنگزل یقین شک نمیگیرد اینجا. چرا؟ چون که اون دو شرطی که گفتیم نیست، چرا نمیگیرد؟ برای آنکه گرفتنش دوریست، همین که در کفایه میگوید بل تأسفون باطل است، یعنی بل مستلزم دور است، هر چیزی که دوری شد موجود نمی شود دیگر. شمول تعبد لا تنگذر یقین بشک به کلیت این مایه تجدید است، ولی شمولش دوری است. چه جور؟ برای اینکه اون وقتی شارع می تواند بگوید که این مایه کلیتش باقی است، اون وقتی می تواند بگوید که تعبد به ماهیتش هم کرده باشد. این زوره دیگر، و الا تعبد به ماهیتش نکرده باشد لغو می شود تعبد به کلیتی. درست توجه کنید چه زور بیان می کنم. اون وقتی شاره می تواند تعبد کند به کلیت این مایه که تعبد به ماهیتش هم کرده باشد، و مفروض این است که تعبد به ماهیت را از مدلول التزامی تعبد به کلیت می خواهیم بفهمیم. مدلول التزامی موقوف به مدلول مطابقی است، دیگر این موقوف است، بله باید مدلول مطابقی باشد تا مدلول التزامی پیدا کند. پس تعبد به ماهیت این مایه که این مایه آب است، موقوف است بر این که تعبد بکند به چه چیز؟ به بقای کلیتش. وقتی که تعبد به بقای کلیت کرد، سونن لکلام الحکیم یعنی لغویه میگیم تعبد به ماهیت هم کرده. پس تعبد به ماهیت موقوف به اوست، و مفروض این است در ما نهروی مدلول مطابقی هم موقوف به مدلول التزامی است، چون اگر تعبد به ماهیت نکرده باشد از کجا میگیم که تعبد به بقای کلیت کرده؟
یکی مسلک سلوکیات و تلکی خواست نفر این
تعبد به بقای کلیت نکرد. چرا؟ چون که تعبد به بقای ماهیت نکرد، به این تعبد به ماهیت نکرد. اطلاق اون وقتی می شود، استوجه کنید، اون وقت ما تمسکی به اطلاق می کنیم، به اطلاق الکتاب، که اطلاق مقدمات حکمت می خواهد، باید مقدمات اطلاق تمام بشود. یکی عبارت از این است که مقدمات اطلاق این است که مولا در مقام بیان است، اگر این را نگوید توجه کردید لغو می شود این کلامش، چون از این کلام فهمیده نمی شود که ما از اول در این جیر داریم که مولا نمی خواد نه تعبد به بقای کلیت مایه بکن، از کجا میگی میکنه؟ بدون جهت اگر تعبد به ماهیت هم کرده باشد، میگیم تعبد به کلی و بقای کلیت هم کرده، چون که لغو نمیشه. پس مدلول مطابقی در ما نحوی موقوف به مدلول التزامی است، و مدلول التزامی هم که موقوف به مدلول متابقی است این دوری می شود. از اینجا معلوم شد ها اگر یه روایت صحیحی بود وارد شده بود که اگر مایه ای باشد ندانی آبست یا نه، شک کنی که او سابقاً کل بود الان هم کلت یا نه، بگو کلت. تعبد به کلیت در خصوص این مورد شده بود، نه به اطلاق فهمیده شده بود تعبد در این مورد. خصوص این مورد دلیل قائم شده بود که اگر مایه ای شد که سابقاً کل بود، مایه ای شد که آب مایه تشم محرز نیستا، سابقاً کل بود بعد شک کردی کلرس یا نه، بگو کلرس، یعنی عملا بگو کلرس. اگر دلیل در مورد خاص بود ما به دلالت التزامیه چون لغو نشود این دلیل خاص کشف میکردیم که تعبیر به ماهیت کرده، اونجا صحیح بود سونند کلام الحشیمن لغویه. ولیکن دلیل استصحاب در خصوص مورد جزء الموضوع و قید الموضوع وارد نشده، دلیل اعتبار امارات در خصوص موارد جزء الموضوع و قید الموضوع وارد نشده. ما میخواییم بگیم اطلاق دلیل این موارد را میگیرد، شمول اطلاق دوریست. اون وقت اطلاق این موارد را میگیرد اگر جز آخر موجود شد محرز شد به وجدان یا به تعبد دیگر، نه لغویتی نیست، این میگیرد چون تعبد موضوع تمام شده، یا به ذنب الوجدانی دلست یا به ذنب الاصله، اونجا تعبد لغو نیست. و اما در مواردی که این دو شرط موجود نیست هیچ کدامشون، اونجا شاره در اون قید تنزیلی کرده. اول کلامت چی گفت؟ اطلاق تمام نیست اصلا، مقدمات اطلاق تمام نیست. بدون جهت ما بخوایم بگوییم که تعبد کرده باید احراز کنیم که در ذات المقید هم تعبد کرده، این را باید احراز کنیم. مدلول متابقی موقوف میشه به مدلول التزامی، مدلول التزامی هم موقوف میشه به مدلول متابقی. این همون قاعده نفیسه است، هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست.